أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد، بعضی از آداب و رسوم محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم را هم در بر داشت. اول اون حکم فقهی زهار را مطرح فرمود، بعد ادب حضور در مجلس پیامبر و کیفیت برنامه های اون حضرت را در مسجد ذکر فرمود. مجلس درس اون حضرت همون مسجد النبی بود و خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین روزه و منبر ظاهرا اونجا می نشستن که گفتن روزتون من ریاض الجنه و افراد در همون مسجد حضور پیدا می کردن و بیانات نورانی حضرت را می شنیدن. در این جمع گاهی منافق و مانند اونها حضور پیدا می کردن و حرف هایی هم که مؤمنین را برنجاند زیر گوش هم می گفتن که این مسئله نجوا بود. به صورت حضرت فرمود انما النجوى، که این الفلام الفلام عهد است، یعنی این زیر گوشی هم که این منافقین در مسجد در حضور مؤمنین میگن و توطئه علیه اسلام و مسلمین است، مؤمنین را میرنجاند. انما النجوى من الشیطان، منشأ شیطنت دارد و منشأ تکوین و جهاد خارجی ندارد، کار شیطانی است. این یک. و از شیطان هیچ کاری ساخته نیست جز در حد محزون کردن و رنجوندن. این دو. سلطنتی از ناحیه شیطان ترسیم نشده که او سلطه داشته باشد. این سه. و برای رفع این نفوذ مختصر، این حزن و اون اذیت، بهترین راه توکل است. این چهار. نه تنها بهترین راه بلکه تنها راه توکل است. این چهار و پنج اینا رو ذکر میکند. بعد مسئله اون مناجات و نجوای محمود و ممدوح را ذکر میکند. برای اینکه این دو به هم مخلوص نشه، اونگاه فاصله رو به عنوان یا ایها الذین آمنو ذکر کردن که ادب مجلس اون حضرت است. این آیه برای جدا سازی اون نجوای محمود و ممدوح از این نجوای مذموم و مقدوح است. این انما النجوى من الشیطان است، اون انما النجوى من الرحمن است. نجوا کردن با خود پیغمبر، یعنی وقت خصوصی ملاقات خصوصی گرفتن با حضرت، راز گفتن، حرفای خصوصی را به حضرت رسوندن و دستور خصوصی از حضرت گرفتن ولو در مسجد باشد. حضرت یه اتاق جدایی که ملاقاتی اون حضرت رو تنظیم بکند نبود، هم ملاقات حضرت در مسجد بود. مسجدی ها که می آمدن ملاقاتش عمومی بود، یعنی اگر حرفی داشتن عمومی بود، مطلبی هم که حضرت می فرمود عمومی بود. اگر کسی یه مطلب خاصی داشت، وقت خصوصی میخواست، این نجوا من الرحمن بود یک. برای تعیین وقت خصوصی و ملاقات خصوصی یک برنامه قرار داد که شما چون وقت دیگران رو میگیرید، وقت حضرت برای همه است. شما که میخواهید ملاقات خصوصی داشته باشید، اول در صندوق خیریه یک کمکی به امت اسلامی به بیزاتا بکنید، یک صدقه در این صندوق بگذارید، چون دارید وقت دیگران رو میگیرید. بعد از اینکه این کار رو کردید، در برابر این ملاقات خصوصی که وقت دیگران رو گرفتید، یه مالی به بیت المال دادید، اون وقت با حضرت ملاقات خصوصی بکنید. این دستور که نازل شد، خیلی ها توفیق نداشتن ملاقات خصوصی با آن حضرت داشته باشن، که بعد روشن میشه تنها کسی که به این آیه عمل کرد وجود بارک هست امیر بود که صدقه داد، وقت خصوصی گرفت. امدان است که این الفلام این نجوا الفلام عهد است، یعنی این تناجی و زیر گوش هم گفتن که کار منافقان و امثال منافقان بود برای رنجوندن مسلمون ها، این از شیطان است یک، و اون سه چهار امر برش مترتب است، دو و سه چهار پنج. برای اینکه این دوتا مناجات، این دوتا نجوا، این دوتا وقت خصوصی، این دوتا زیر گوش هم گفتن از هم جدا بشود، این آیه 11 را که فرمود یا ایها الذین آمنوا، این رو در وسط قرار داد که یک مرزی باشد، اون مناجات حق با این مناجات باطل، اون نجوای حق با این نجوای باطل یک جا گفته نشه پشت سر هم. لذا بعض این که اونجا فرمود یا ایها الذین آمنوا انما النجوا من الشیطان، مسئله ادب محضر این حضرت که اگر شما در محضر حضرت نشستید، یه افرادی تازه وارد شدن، شما جا باز کنید، تنگتر بشینید، چارزانو نشینید، جا بدید تا دیگران بشینن. و اگر مدتها بودید استفاده کردید، به شما گفتن پاشید جاتون رو به دیگران بدید، این کار رو بکنید. هم اگر نشستید به دیگران جا بدید، هم اگر دیدید جا نیست پاشید به افراد تازه وارد جا بدید. یکی از اموری که باعث لعنت هست همین المتربع فی موضع زیغ است. در ادب مجلس و رعایت حقوق دیگران یکی از چیزهایی که باعث لعنت فرشتگان است این است که کسی که جای تنگی دارد، جمعیت زیاد است و اون مسجد یا حسینیه یا اون محفل ظرفیت ندارد، این چارزانو بشیند. المتربع فی موضع زیغ ملعونون، یعنی کسی که همه منتظرن جا پیدا بشه بشینن و این آقا چارزانو نشسته، این تربع یعنی چارزانو نشستن باعث لعنت است. خب غرض این است که مرزبندی شده، فصل اول، فصل سوم، وسطش فصل جدایی است. فصل اول مربوط به نجوای باطل است، فصل دوم مربوط به سوم مربوط به نجوای حق است، این فصل دوم فاصل هست، واسط هست، مرز جدایی مطلب قبلی مطلب بعدی است. مثلا وجود مبارک است امیر سلام الله علیه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقت خصوصی گرفتن، رفتن اونجا حضور حضرت نشسته داره در دل میکنند، این معلوم حق دیگه. یا صحابی مثل ابوذر هست، سلمان هست، مقداد هست، امثال زاله که دست پرورده های خاص حضرتن، اینا رفتن نشستن دارن با حضرت گفتگو میکنن، معلوم شدن اسرار نظام رو میگن دیگر، این معلومه. اما منافقان شناخته شده اینا تو مسجد دیر گوش هم مطالبی میگن، اینا معلوم است که دارن مؤمن را میرنجارن. لذا این سفس را کاملا از هم جدا کرده. این سفس مربوط مسئله زهار و اینها نیست، تو این محدوده اخیر سه فصل است. یه فصل مال نجوای باطل است، یه فصل مال نجوای حق است. این فصل وسط ادب نشستن است که کیفیت مجلس آرایی حضرت را ذکر بکند تا این دوتا نجوای حق و باطل با هم مخلوط نشد. در تتمه فصل اول فرمود انما النجوا من الشیطان، یعنی همین الف لام عهد، این نجوایی که گفتیم به زیان مسلمان هاست و علیه اینا توطئه میکنن، این از شیطان هست. فقط برای غمگین کردن مؤمنین و هیچ آسیبی به مؤمنین نمیرسانند. در چند جای قرآن فرمود به اینکه از شیطان کاری ساخته نیست، هیچ سلطنتی بر شما ندارد که حالا اینا زیر گوش هم گفتن بتوانند علیه شما مثلا کار بکنن، این نیست. در سوره مبارکه اسراء آیه 65 فرمود ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو سلطنت داشته باشی به اوزار اینها به هم بزنی نیست. البته ممکنه غمگین بکنی یه مختصر اینا رو برنجونی، ولی کاری از تو ساخته نیست. اونم اون کار اندک هم باز به اذن الله هست، اونم به عنوان آزمون است. این تو نیست که در حوزه خلقت و نظام هستی یک کار رو مستقل انجام بده، این طور نیست. این عبادی لیس لکه علیهم سلطان و کفا بربکه وکیلا، فقط یه مقدار میتونی برنجونی، یک. و مهمترین راه رهایی اونها از این رنجش مختصر هم توکل هست که در آیه محل بحث او رو ذکر میکنن. ولی در آیه 65 سوره مبارکه اسراء و اصل وکالت اشاره دارد. در سوره مبارکه ابراهیم اعتراف خود شیطان مطرح است که آیه 22 سوره مبارکه ابراهیم این است که در صحنه معاد او اعتراف بکند که به ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لومو انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتون به مستخی اینی کفر تو به ما اشرکت بمونه من قبل این الله بینه لهم عذاب علیه. من هیچ سلطنتی بر شما نداشتم، من فقط وسوسه کردم. این وسوسه یه دعوتنامه است. عقل از درون، فطرت الهی که خدا به شما داد، همه اینها از درون دعوتنامه دادن. انبیا و اولیاء علیه السلام از بیرون دعوتنامه دادن. این صحف الهی، این قرآن کریم، اینا همه دعوت نامه خداست. خب اونا دعوت کردن، منم دعوت کردم، میخواستید نگید، من فقط دعوت کردم و شما با میل و طوع خودتون زیر پوشش من آمدید. ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، لذا منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید. امروز نه شما صریخید به ناله من میرسید، صریخ مستصرخین خداست. نه شما صریخ و مصرخ منی، نه من صریخ و مصرخ شمایم. نه من میتوانم به ناله شما برسم، نه شما میتوانید به ناله من برسید. ولی شما اعتراضی نسبت من ندارید، من فقط دعوت کردم شما آمدید. خب انبیا دعوت کردن، میخواستید برید اونجا. این نفی سلطنت است از دو جانبه، لذا هیچ حزنی به ضرری ندارد. در بحث دیروزم اشاره شد اندک ضرری هم که باشد، نظیر سحر و امثال ذالک، که اگر ضرری از کسی به دیگری بخواد برسد، در نظام تکوین باید به اذن الهی باشد. لذا فرمود به این که به ما هم بزارین بهی من احدین الا به اذن الله. این فصل به پایان رسید، یعنی فصل نجوای باطل. برای اینکه فصل سوم شروع بشه، یعنی نجوای حق، و برای اینکه اون فصل سوم با فصل اول مخلوط نشه، اون نجوای حق با نجوای باطل یک جا تلقی نشه، این فصل دوم را مرز بین الفصلین ذکر کردن که ادب اون هم محضر هست. فرمود یا ایها الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به همه اصحاب مخصوصا به بدریون و مجاهدان بدر خیلی احترام میذاشت، علاقمند بود. و اونها که قبل از فتح مکه و اونها که بعد از فتح مکه به انقلاب پیوستن خدمت کردن فرق میذاشت. برای بدریون یه حساب خاصی باز میکرد. گاهی بعضی از این بدریون دیر میرسیدن مسجد، حضرت به بعضی ها که قبلا آمده بودن نشسته بودن دستور میداد که شما یا جا بدید یا پاشید. اگر ممکن بود با جمع‌تر نشستن به این مجاهد بدری و مانند اون جا میدادن، اگر ممکن نبود میفرمود شما پاشید تا او بشیند. این دستورها را ذات اقدس اله فرمود امضا کنید. یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فسحت یعنی وسعت، در مجلس وسعت بدید، تنگتر بشینید تا جا برای تازه وارد باشد. ففسحوا اگر این کار کردید یفسح الله لکم، گشایشی هم ذات اقدس اله در کار شما ایجاد میکند. این در صورتی که تنگتر نشستن و جمعتر نشستن میتواند جوابگوی همه مستمعان باشد. و اگر جمعیت بیش از فرصت فسحت و وسعت مجلس بود، بعضی ها باید پاشند تا تازه واردها بشینند، مخصوصا بدریون. پیامبر به بعضی اشاره میکرد شما پاشید تا اون آقا بشیند. و اذا قیل انشزوا، نشوز یعنی برخواستن. وقتی که شما از اینجا جدا میشید این میگن حالت نشوز. وقتی به شما گفتن برخیزید از جا از این جمعیت جدا بشید، چون قبلا بودید نشستید استفاده کردید، فانشزوا شما پاشید تا جا برای دیگران باشد. این کار تنها این نیست که شما به دیگری جا دادید و یک ادب اجتماعی باشد، این مطلب دینی است. ادب دینی است، باعث رفعت درجه هست. میزان درجات را هم ذات اقدس اله مشخص کرده. فرمود یرفع الله الذین، اگر این کار را کردید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. این دو جمله است، یکی این که ذات اقدس اله مؤمنین را بالا میبرد. این جمله تمیز ندارد کجا میبرد چقدر میبرد مشخص نیست. جمله دوم تمیز دارد، به واسطه تمیز جمله دوم تمیز جمله اول مشخص میشود. یرفع الله الذین آمنوا منکم چقدر معلوم نیست، اما والذین اوتوا العلم درجات، اونا که جزء علما هستن اونا را درجات که جمع درجه است بالا میبرند. معلوم میشود که تمیز جمله اول درجه است، تمیز جمله دوم که ذکر شد درجات. مؤمن را خدا درجه میدهد، عالم را درجات. خب عالم در برابر مؤمن یا نه؟ همونطوری که از جمله دوم ما تمیز جمله اول را میفهمیم، از قید جمله اول هم قید محذوف جمله دوم را میفهمیم. در جمله اول چیز حذف نشده مگر تمیز. فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم، ایمان را ذکر کرد. اما در جمله دوم دیگه ایمان را ذکر نکرد. معلومش اون عالم مؤمن است که درجات داره. فتحصل انها هنا امور اربعه، یکی این که ایمان محور است و در جمله اول ذکر شد، دوم اینکه ایمانی که محور است در جمله دوم ذکر نشد چون حذف ما یعلو منه جایز. سوم اینکه معیار رفعت درجات درجه است که در جمله دوم ذکر شد. چهارم اینکه این تمیز که در جمله دوم ذکر شد در جمله اول فهمیده می شود. نتیجه امور چهارگانه این است که مؤمن درجه دارد، مؤمن عالم درجات دارد. یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، ای الذین آمنوا و اوتوا العلم منکم درجات. هیچ جای قرآن برای علم به ما انه علم ترفیع درجه ذکر نکرده که علم ارزش الهی دارد. علم نردبان است هر جا، یعنی هر جا، هر جا سخن از قرب الهی است. علم در کنار ایمان که با ایمان این علم رشد بکند دارد. شما هیچ جای قرآن پیدا نمی کنید که روی علم خالی ارزش قائل شده باشد، چون علم نردبانه. نردبان گاهی انسان با این نردبان میره ته چاه میشه مغنی. همین علم سوخت و سوز کشدار سلاح جمعی سیارا جهان بفهانده خود دیگه. خود علم نردبان است. به ما انه سلم ارزشی ندارد. لذا در سوره لقمان به مانند آن فهمد ما این معارفی گفتیم. کسی میفهمد که نردبان دستش او باشد. تلکر امثالو نظره به حال ناس و ما یعقلها الا العالمون. اما عقل معیار دیگه، عقل ما عبده به رحمان و اکتسه به الجان. هر جا عقل است با مت همراه. اما فرمود کسی عاقل می شود که نردبان دستش باشد. تلکل امثالو نظره به حال ناس اما و ما یعقلها الا العالمون. عالم وسیله دستش است، نردبان دستش. در آیه سوره بارک زمر که معروف است، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، در اونجا مصدر به نماز شب است. یعنی اگر در سوره بارک زمر آیه 9 فرمود عالم و غیر عالم یکسان نیستن، این در ذیل آیه است، نه صدر آیه. صدر آیه وارد نماز شبه. صدر همون آیه این است که امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین. اول نماز شب، بعد فرمود در فضای نماز شب عالم و غیر عالم فرق میکنن. خب او بهتر عبادت میکند دیگر. حالا نماز شب به عنوان مثال ذکر شده، اول نماز صبح بعد عالم و غیر عالم، اول نماز ظهر عصر بعد عالم و غیر عالم، اول نماز مغرب عشا بعد عالم و غیر عالم. این تو نیست که عالم به معنه عالم پیش خدا درجه داشته باشد، این باید با عمل همراه باشد. اول سخن از نماز شب است، بعد سخن از برتری عالم. اما در همون جریان نماز شب فرمود اینا که اهل سجود قیامن از خدا نمیترسن، چون خدا جا برای ترس نیست، از پایان کار خودشون میترسن، یه رجایی دارن یه ترسی، یه امیدی دارن یه ترسی. امیدشون به خداست چون اون محور حق و رحمت و برکته. ترس از خدا نیست، اون ارحم الراحمین است، اونجا جای ترس نیست. ترس از پایان کار خودشونه. نفرمودن یحذر الرب، از خدا میترسن. او یه خوف عقلی است که لمن خاف مقام ربه فله کذا و کذا و کذا که بحثش تو سوره بارکه الرحمن گذشت. اینجا فرمود یحذر الاخرته، از پایان کار خودش میترسد. و یرجو رحمت ربه، امید به رحمت خدا دارد، ترس از پایان کار خود. وگرنه از خدا چه ترسی؟ او که ارحم الراحمین است، او جز لطف و رحمت و عنایت چیزی در ناحیه او نیست. لذا ترس را به پایان کار خود اسناد داد، یحذر الاخرته، امید را به رحمت الهی، و یرجو رحمت ربه، اونگاه فبد قول هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. همه جا همین طور است. منتها سر این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره عده می فرمود اینا میخواد تازه وارشه، اینا میخوان بشینن، شما برخیزید یا جا بدید، برای که اینا یا بدریون بودن، مجاهدون بودن، یا همونطور که در سوره مبارکه حدید آمده فرمود کسانی که به نظام خدمت کردن، به انقلاب خدمت کردن، همه اینا اجرشون محفوظ است. اما بعضی ها بعد از فتح مکه به انقلاب و من پیوستن، بعضی همون وقتی که من در زحمت بودم در مکه و مدینه به من متصل شدن. فرمود در آیه 10 سوره مبارک حدید این بود: و ما لکم الا تنفقوا فی سبیل الله ولله میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجتا من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. خب قبل از فتح مکه هر کس به ما کمک میکرد مهم بود، بعد از فتح مکه را کمک کردن خیلی سخت نیست، بعد از انقلاب اگه کسی انقلابی باشه خیلی سخت نیست، اما قبل از انقلاب اگر کسی انقلابی بوده هنره. فرمود لا یستوی منکم من انفق. بعد از فتح مکه خب همه اسلحه رو گذاشتن دیگه، دیگه قدرتی نبود در برابر نظام اسلامی. فرمود اونا که قبلن با پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن، با اونهایی که بعد از فتح مکه به حضرت متصل شدن خیلی فرق میکند دیگر. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل مثل بدریون و امثال ذلک اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا. البته کلن وعد الله الحسنى ولی و الله به ما تأمرون خبیر. خب همین کار اندکی که از منافقین برمی آمد اون را مخدومه اعلام کرد، و این آیه وسط را که لایه که مسئله ادب حضور اون حضرت بود این را ذکر کرده، و اذا قیل انشذوا فانشذوا. بعد فرمود یرفع الله الذین آمنوا، کجا میبرد، چقدر بالا میبرد، این مربوط به درجات ایمان و علم ایمانی مؤمنان عالم است. گاهی میفرماد آیات الهی را که برای عده تلاوت میکنن زادت هم ایمانا، گاهی میفرماد که ما این چهار تا کار را کردیم برای ترفیع درجه، تعلیم کتاب دادیم، یک یا علمهم الکتاب، تعلیم حکمت دادیم که ذکر خاص بعد از آن است، این دو، یا زکیهم شد یا علمهم الکتاب و الحکمت و یا زکیهم، این سه. اسراری را که در هیچ جا نیست به شما گفتیم و ممکن نبود جامعه بشر خودش به اونا دسترسی پیدا کند، این چهار، و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. این را هم درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم درباره مؤمنین فرمود. وحی الهی یه چیزهایی به شما یاد میده که اصلا شما هیچ ممکن نیست شرق و غرب عالم برید پیدا کنید، اسرار گذشته، اسرار آینده. یعنی انسان این بیان نورانی که مرحوم کلینی از امام سلام الله علیه نقل کرد به دو نفر از اصحاب، مشرقا و غربا، مشرق برید مغرب برید، اون علمی که به درد شما میخورد همین اهل بیت دارن. حالا سخن در این نیست که چی بسازن چی نسازن، اینا امر عادی است. آسمان رفتن آسان است، برای اینکه مرتب چهار نفر چهار سال درس بخونن این کار رو میکنن، اما فرشته شدن سخت است. بعد ما یه موجود ابدی هستیم، تمام ارزش گذاری برای این است که قرآن ما رو موجود ابدی میدونه، ما ایم که مرگ را میمیرانیم نه بمیریم، ما با مردن از پوست به در میاییم نه بپوسیم، میشیم ابدی. خب اون طرف مرگ چه خبر است؟ کی میدونه؟ چه اطلاعی داره؟ آیات قرآن هم درباره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم این مطلب دارد، هم درباره ما. درباره اون حضرت فرمود و علمک ما لم تکو او تکن تعلم، ما چیزایی بهت گفتیم که تو با همه هوشی که داری ممکن نیست یاد بگیری. خب برزخ چه خبره؟ سایر قیامت چه خبره؟ بهش چه خبره؟ اینا یه علمی است که نوشته باشه، تجربی باشه، با عقل درک بشه. بر اجمالا عقل میفهمه یه خبری هست، انسان روح مجرد داره نمیپوسه، اما چه خبره؟ این از کجاست بگیره؟ اساس کار ما هم اوناست. این 70 سال یا 80 سال طولی نمی کشد که انسان، مشکل غرب و امثال غربی ها اینه که خیال میکنن مرگ پوسیدنه و انسان میمیرد، اما دین آمده گفته مرگ از پوست به در آمدنه، انسان مرگ را میمیراند. این حرف گفتم نشد چرا سد بفهمیدن، همین ها خاندان گفتن دیگر. اینه که قرآن اصرار دارد کل نفس زائقت الموت، نه کل نفس یذوقها الموت، همینه. ما مرگ را میچشیم، ما مرگ را میمیرانیم، نه مرگ ما را بچشد ما را بمیراند. ما هستیم که هستیم. این رو کجا هستیم بتونیم پیدا کنیم زیر این آسمون؟ فرمود ما این چهارتا را، یک یعلمهم الکتاب، دو ول حکمه که ذکر خاص بعض هم است، سه یزکیهم، چهار و یعلمکم ما لم تکونو، نه ما لا تعلمون، نه چیزایی که نمیدونید ما به شما یاد میدیم، چیزایی که ممکن نیست یاد بگیرید. این کانه منفی هم درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، هم درباره ما. درباره حضرت فرمود و علمک ما لم تکو تعلم، ما چیزایی بهت یاد دادیم که تو نبود، ممکن نبود یاد بگیری. اصلا راه نیست غیب را هیچ چه راه بفهمد. به ما هم فرمود و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون، اصلا نمیتونی یاد بگیری. خب این چهارتا رو گفت برای چی؟ اگر ما این تعلیم سگانه، یعنی تعلیم کتاب و حکمت و مالم یکو تعلم با اون یزکیهم همراه باشد، این چندین مرحله به ما جایزه میداد. یه مرحله زادت هم ایمان است، یه مرحله لهم درجاتون است، یه مرحله که اتحاد عالم و علم عامل و عمل هست، هم درجاتون است. این طور نیست که حالا یکیسی بگی جلام محذوب شده. که در سوره مبارکه انفال با سوره مبارکه آل عمران خیلی فرق است. در سوره مبارکه انفال تعبیر قرآن کریم این است، آیه 4 سوره انفال این است که اولئک هم المؤمنون حقا، یعنی بعض این اوصافی که ذکر فرمود، لهم درجاتو، هنوز شخص به اون مقام مقربی نرسید، در حد ابرار امثال ذالک است. اما در سوره مبارکه آل عمران تعبیر آیه 163 این است، هم درجاتون عند الله. اگر به دست اون افراد عادی بدید میگین جا لام محذوفه، خیر لام جا برای حذف لام نیست، خود شخص میشه درجه. اگر چنونچه ظالم خودش میشه هیزم و گور میگیره، اما الغاستون فکانو لجهنم حتبا. خود این آقا گر میگردش میشه هیزون، خب چرا او بوستان نشه؟ چرا او جنت نعیم نشه؟ هم درجاتون نه لهم درجاتون. اگر سخن از اتحاد عالم و علم است، عامل و عمل هست، ایمان و مؤمن هست، از این آیات گرفته شده، وگر این حرف ها که برای بشر عادی قابل تر نبود. فرمود هم درجاتون، خود این شخص درجه از درجات بهشت است، خود این شخص مرتبه از مراتب قرب الله است. هم درجاتون. لذا در همین قسمتی که فرمود یرفع، این سه چهار بخش از آیات قرآن این رفعت را معنا میکنن. یه وقتی به دربار ادریس دارد و رفعناه و مکان العلیا، این مکانت است، مکان که نیست. الان میبینید اینهایی که به زیر آورن چرخ نیلوفری را، هر روز دارن آدم کشی میکنن، یا بلاواسطه یا جنگ های نیابتی. هر روز تو خاورمیانه که ما مبتلاییم، هر روز یه گوشه کشتار ایناست. اینا رفتن به مریخ، اما یه درنده است که بالا آمده. جز جنگ جهانی اول مال اینها، جنگ جهانی دوم مال اینها. به دو تا دختر بچه بی آگاه و ناآگاه میگن این روسری رو بردار، رو چادر چوب بذار، این داره با آیه قل المؤمنین میجنگد، این نمیفهمید چیکار بکنه، که با کی داره میجنگه، کی این رو راه اندازی کرده. این با خدا دارد مبارزه میکند. ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، که چهار تا آدم فاسق به دنبال اینا راه نیافتن، این داره همین کارو میکند. این چه علمی است؟ این یه سلاح درنده است به دست دیگری دادن. این که علم نشد، اون که علم از همین است که انسان را به الله، با آینده او، با محبت او، به جامعه او، به انسانیت او نزدیک کند. این شده علم. رضا هیچ جا، یعنی هیچ جا به نفع سالبه کلیه، هیچ جا شما نبینید از علم به ما انهو علم قرآن حمایت کرده باشد. بعد هر جا هست یا سبق مسبوق است به اینجا محلوق از علم و عمل صالح، علم و ایمان، علم و آدمیت، علم و انسانیت. اما سلاح آدم کشی اینجوری کردن، خب این نمیدونه داره با آیه مبارزه میکنه، کی رو راه اندازی کرده؟ این محصول علم بیگانه است که اینا راه اندازی کردن. غرض این است که ذات اقدس اله فرمود ما این چهار چیز دادیم تا بشر را بالا ببریم. خب این پیغمبر بود، این عظمت بود، علیه و علی آله آلاف و تعتیب از طلا، همه اون جمعیت ابو سفیان ها و دودمان عمل فرمود از هبو انتم و طلقا، این معنی فرشته خوب شدنه دیگه. در یکی از بحث ها رو شد همینجا هم ذکر کردیم که ما الان یه فردوسی نداریم. ما شهدا زیاد دادیم، گریه زیاد کردیم، گریه زیاد میکنیم، شعرهای آینی زیاد داریم، اینا همش خوبه، اما جای فردوسی خالیه. اگر فردوسی میداشتیم و این جریان جنگ ده ساله که دو سال داخلی و هشت سال خارجی و مردانگی مردم ایران زمین بعد از عملیات مرصاد را اگر او نظم در می آورد، اونگاه معلوم می شد ایران چه کار کرد. بعد از اون عملیات مرصاد بدترین کار را صدام کرد، اما شما مردم ایران بزرگترین کار را کردید وقتی که اتحادیه غرب شروع شد برای اینکه کویت را نجات بدهد، اصرار کردند به ایران که شما هم چهار تا گلوله از طرف شرق بزنید. اون روز اگر ما چهار تا گلوله میزدیم کسی ما اعتراض نمی کرد، اما مردم ایران، امام، مسئولین گفتن ما قصدنامه را قبول کردیم، شما با هم جنگ داریم. این شرف را شما کجا پیدا میکنید؟ این مردانگی را کجا پیدا میکنید؟ چهار تا گلوله اگر اون روز از غرب چرق به عراق میزد، ما خسارت ها را میگرفتیم، کسی نمیتونست ما اعتراض کند، شما خیلی خسارت دیدیم، اما گفتیم ما پا امضامون ایستادیم، ما قطعنامه را قبول کردیم. ما یه فردوسی کم داریم، گریه بسیار چیز خوبیه، همه ما می‌دانیم. شعرهای آیینی بسیار خوبه، همه ما می‌خونیم. اما جای فردوسی رضوان الله تعالی خالی. الحمدلله.